بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولم برز تسلیت سال روز وفات حضرت زینب کبری سلام الله علیها درباره این عمل ام داوود که امروز وارد شده و ظاهرا روایات خیلی زیادی هم هست درباره عمل ام داوود، شاید مثلا 5 تا روایت دربارش باشه. این عمل ام داوود اختصاص به امروز یعنی 15 ماه رجب نداره، در هر ماهی و در هر ایامی میشه خوند. یعنی مثلا حالا 15 ماه شعبان یا 15 رمضان یا حالا غیر 15 رمضان، ایام دیگه هر ماهی مستحب سفارش هم خیلی شده دربارش. این ام داوود هم یه کسی به نام فاطمه، اسمش فاطمه بوده، یه ام فاطمه ام داوود. و این داوود در واقع کسی که امام صادق علیه السلام با این داوود برادر رضایی حساب میشند، یعنی مادرشون این ام داوود مادر رضایی امام صادق علیه السلام هم بوده. اگر کسی درباره اسماعیلیه مطالعه داشته باشه، اسماعیلیه مثلا قرامته یا مثلا این 7 امامی ها، اینا این فاطمه رو با مادر امام صادق اشتباه کردن. این حالا یه داستان خیلی مفصلی داره تو اعتقادات اسماعیلیه، ولی حالا جدایی از اون، این ام داوود مادر امام صادق حساب میشه و خود این ام داوود از نوه‌های امام مجتبی علیه السلام هم هست که پسرش زندانی بود و بعد اومد خدمت امام صادق و امام صادق علیه السلام که در واقع یعنی امام صادق مثل فرزند این ام داوود حساب میشه، این دعا رو بهش یاد داد، فرمود اینو بخونی بچت آزاد میشد و بعدم این دعا رو خوند و همون شب پیغمبر اکرم رو در خواب دید که پیغمبر به او بشارت داد که بچت از زندان منصور دوانیقی آزاد میشه و همون شبم آزاد شد. و این ام داوود توی مدینه بود، این پسرشم توی بغداد زندان بود و همون شب آزاد شد و به سرعت اومد مدینه. سید ابن طاووس توی اقبال بیش از 10 معجزه از همین داستان ام داوود و آزاد شدن این پسر از زندان نقل کرده. حالا یه وقت مطمئنه ها کنید معجزات و آیات زیاده، شاید بیش از 10 تا نقل کرده. دعاهاش هم خیلی متفاوته، اینجور که الان تو مفاتیح نقل شده این یک نقل دعای ام داووده، 4 جور دیگر هم نقل شده، اونم توی اقبال هست. خیلی انشالله که خدا توفیق بده بخونیم انشالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره قبض حکمی بود و مصادیق و مواردی رو از قبض حکمی ذکر کردیم. بحث رسید به این قبض حکمی درباره بانک و بورس، که حالا قبض حکمی رو تو مسئله بورس یا بانک اینا حالا مطرح میکنم. اولا سابقه بانک و بانکداری شاید به حدود 700 سال پیش میرسه که از اون زمان بانک مرسوم شد. حدود 700 سال پیش که شهر لاهه یا شهر آمستردام تو هلند این دوتا شهر تأسیس شدند و اون موقع بانک و بانکداری اونجا رواج پیدا کرد. اما مسئله بورس سابقش حدوداً 200 سال پیشه. توی ایرانم سابقه بورس زیاده، یعنی شاید مثلا نزدیک به 100 سال بورس سابقه داره، اما خیلی گسترده نبوده. الان توی این چند سال اخیر بورس خیلی شایع شده، گسترش پیدا کرده. فرق بین بانک و بورس تو این چیزایی که حالا عرض میکنم، اولا پولی رو که مردم توی بانک میگذارند این مستقیم وارد بازار کار یا بازار مثلا تجارت و تولید نمیشه، بلکه با واسطه وارد بازار میشه. برخلاف بورس که پولی رو که توی بورس میگذارند مستقیماً وارد بازار تولید میشه، یعنی پولی رو که مثلا میگذارند توی بانک، بانک حالا از این کار رو متاسفانه میشدن، ولی حالا این خلاف قاعده است، خلاف قانونه. هیچ جای دنیا هم اینجوری نیست که تو ایران از این کار رو میکنن. یعنی بانک الان میره خودش با این پول ها خودش تجارت میکنه یا خرید و فروش میکنه، اینا که کار بانک اصلا اینا نیست و در واقع اینا خلاف قانونه. یعنی هم قانون ایران این نیست، هم قانون دنیا. بانک باید مثلا پول را فقط نگه بداره، بعد به یک کسی که وام میخواد یا میخواد مثلا یه شرکتی کارخونه تأسیس کنه به او بدهد، نه اینکه خود بانک بره شرکتی رو تأسیس بکنه. یعنی بانک با واسطه پول وارد بازار میکنه، اما بورس یا بازار سهام نه مستقیما پول وارد بازار میشه. یعنی شخص وقتی میره توی بورس مثلا پول رو میده به این کارخونه سیمان یا به اون کارخونه فرش بافی، مستقیم واسطه نداره. این یک فرق بین بانک و بورس. فرق دیگرش اینه که معاملات بانک به ربا خیلی نزدیکه، در حالی که معاملات بورس معمولا توش ربا نیست. مسئله دین به دین و این چیزایی که حالا خواهیم رسید و قبضش رو میخوام عرض بکنم، دین به دین بیشتر توی بانک پیش میاد، یا مثلا به هر حال همه کارهای ربوی که توی بانک انجام میشه، ولی توی بورس معمولا ربایی نیست. فرق سوم بین بانک و بورس اینه که توی بانک کسی که سرمایه میگذاره، پول میگذاره توی بانک، مستقیما خودش انتخاب نمیکنه و نمیتونه دم انتخاب بکنه که پول من در کدام قسمت تولید مصرف بشه. یعنی آقا که پول میگذاره توی بانک نمیتونه به بانک بگه شما پول را به چه کسی وام بده، به چه کسی وام نده، در حالی که توی بازار سهام یا بورس اونجا کسی که میره سهامو میخره اصلا مستقیم خودش تعیین میکنه، یعنی خودش تعیین میکنه که سهام این شرکتو بخره یا سهام اون شرکتو. یعنی تعیین کننده خود سرمایه گذاره، در حالی که توی بانک تعیین کننده بانک، نه اون سرمایه گذار. فرق دیگر بین بانک و بازار بورس یا سهام در اینه که توی بانک همیشه یه مقداری از پول صرف تولید نمیشه. هر کسی که یه پولی رو میگذاره تو بانک، بانک این پول رو سه قسمت میکنه. هر پولی که توی بانک میاد میشه سه قسمت. یه قسمتش اینه که بانک با یه بخشش رو پیش خودش نگه بداره به عنوان یه موجودی خود بانک. میگه شاید فردا یه کسی اومد گفت که پول منو بده، با یه پولی داشته باشم که بهش بدم. یه مقداری از پول رو هم باید بگذاره پیش دولت و بانک مرکزی و یه مقداری از پول رو هم بگذاره توی تولید و وام و قرض دادن به مردم. یعنی سه قسمت میکنه پول رو. تقریبا و حالا تحقیقا نه، ولی تقریبا هر پولی که میاد توی بانک 30% پول رو بانک نگه میداره، 70% رو وام میده یا قرض میده. یعنی باید بده دا این کار نمی کنه دا، ولی باید این کار رو بکنه، ولی خواه انجام که نمیده. یعنی هر پولی که کسی توی بانک سرمایه گذاری می کند، 70% پول سرمایه گذاری میشه. 30%ش خود بانک برمیداره، دو دولت برمیداره. در حالی که پولی که توی بورس سرمایه گذاری میشه 100%ش، یا حالا اگرم 100% نباشه، مثلا تا حدود 95%ش صرف تولید یا بازار و به هر حال خود اون کارخونه و سهام و اون چیزا میشه. فرق دیگر بین بانک و بازار بورس اینه که پولی رو که توی بانک سرمایه گذاری میکنند هر لحظه میتونن برن پس بگیرند، یعنی قابل بازخواسته، قابل پس گرفتنه. در حالی که پولی که توی بورس سرمایه گذاری میشه نمیشه همون موقع بری بگید که من پولمو پس میخوام، بلکه هیچ وقت نمیشه این کارو کرد. فقط پول رو که اونجا سرمایه گذاری میکنه، مثلا یه برگه سهامی شما میخرید که حالا اینو میخوایم بحث بکنیم که بعد این برگه سهام قبضش چجوریه. فقط یه برگه سهامی دست شماست، این برگه سهامو میتونید به کسی دیگه بفروشید، نه اینکه معامله اول رو بخواید فسخ کنید یا پولتون رو پس بگیرید. پولی رو که توی بانک گذاشتید میتونید فردا بدید بگید که فسخ میکنم پول منو پس بده، در حالی که پولی که توی سهام یا توی بورس اونجا سرمایه گذاری شده اصلا قابل پس گرفتن نیست، بله قابل واگذاری به غیر. باز مثلا فرق دیگر بین بانک و بورس اینه که بانک همیشه یه مقداری معوقات داره، یه مقداری داره که مثلا پول به مردم داده، مردم هم نمیارن پولشونو برگردونن به بانک، در حالی که توی بورس معمولا معوقات دیگه معنا نداره، دیگه هرچی داده میشه میره سراغ همون تولید. به هر حال اینا فرق‌های بین بانک و بورس. حالا بحث منم در واقع این نیستن، نمیخوام بحث کنم که بگم که کارهای بانک شرعیه یا غیر شرعی، یا کارهای بورس مشروع یا مشروع نیست. اینا موضوع بحثمون، موضوع بحث اینه که توی این معاملات بانک یا توی معاملات بورس اگر فرضاً اینا مشروع باشد قبضش چگونه است. این محل بحثمونه. در بازار سهام، یعنی همین بورس، انواع و اقسام معاملات وجود داره. یعنی یک نوع معامله بورس اینه که کسی میره سهام یه شرکتی را میخره. شاید در 29 معامله توی بورس هست که حالا دونه دونه یه چند تا شو بس خواهیم کرد که هر نوع معامله ای قبضش چگونه است. یکی از ساده ترین کارهای بورس اینه که یه شرکت هایی یا مثلا کارخونه هایی توی بورس پذیرفته میشند، بعد اینها میان سهامشون رو توی بورس عرضه میکنند، افرادی سهام اینا رو میخرند و معمولا هم تضمین توی بورس نسبت به بانک بیشتره. البته حالا این بورسی که ما داریم اینجوری نیست، یعنی باید اینجوری میبود، کما اینکه بانکش هم اونجوری نیست. ولی حالا خیلی از مردم بیچارا که پولشون رو گذاشتن توی این بورس مثلا برشکست شدند و سرمایهشون از دست دادند، که حالا اینا رو بعد میرسن به مناسبتی اون جاهایی که تبانی میشه تو بورس، که اینا معمولا تبانی هایی که دولت یا بعضی آدم های سرمایه دار تو بورس انجام میدن و نتیجهش اینه که یه دی رو برشکست میکنن. حالا اونو بعد خواهم رسید. اما به هر حال قاعده اولیه اینه که کسی که تو بورس سرمایه گذاری میکنه سرمایهش تضمینش بیشتره تا توی بانک، در حالی که الان شاید برعکس باشه دا. یعنی چون نه بانک مثلا به اون قانون خودش عمل میکنه نه بورس، ولذا الان اینجوریه که تضمین تو بانک بیشتره. بلا واقعش اینه که باید بورس تضمینش بیشتر باشه، بانک کمتر باشه. حالا شاید در زمین بحثایی و توضیح بدم که مثلا بانک تو کشورهای دیگه چجوری عمل میکنه، بورس چجوری. به هر حال حالا اولی مطلب این که اگر که یک نوع معامله توی بورس را بهش بگوییم معامله سهام. فعلا هم بحث درباره معاملات اولیه بورس، نه اونایی که بهش میگن معاملات ثانویه، که حالا بعد معاملات ثانویه رو بعد خواهیم گفت. در معاملات اولیه یک شرکتی بعد از این که مثلا یه سود و زیان حداقل مثلا 5 ساله یه شرکت بررسی شد و دیدن این مثلا سوددهی داره زیاندهی نداره، اینو میارن توی بورس و بعد سهامشو میفروشن، افرادی سهام این رو میخرن. که عرض کردم این ساده ترین نوع معاملات بورسه و شاید حتی کمترین نوع معاملات هم همینا باشه. خب اینجا اولا این معاملات صحیحه یا باطله؟ اگر به همین ظاهری که عرض کردم بگوییم یه شرکتی سهام خودشو توی بورس گذاشته، یه افرادی هم میان سهام رو میخرند، در واقع این سهام رو که میخرند این شخص میشود مثلا مالک این سهم از این شرکت یا این کارخونه، بعد این سهم رو میتونه جای دیگه هم بفروشه. این جور معاملات صحیحه یا باطله و حلاله یا حرامه؟ خب این علل قاعده هیچ اشکال نداره، فقط به یک شرط این معاملات صحیحه. اون شرط هم اینه که اون شرکت یا اون کارخونه تولیدش تولید مشروع باشه. مثلا اگر یک شرکتیه که گوشت خوک مثلا فرآوردشه، یا مثلا با گوشت خوک داره مثلا سوسیس و کالباس درست میکنه، یه شرکت اینجوریه، یا یه شرکت مثلا مشروبات الکلیست، اینجا معمولا میگن که حالا این معاملات حرامه یا باطله. اگر غیر از این بود که تولید اون شرکت حرام نبود، میگیم که این معاملات این صحیحه. و حالا میخوایم بگوییم که وقت قبضش چجوریه ها. اما حالا خود همین اینو یه توضیح عرض بکنم. اون جایی که مثلا یک شرکتی تولیدش تولید حرامیه، حالا فرسن مثل همین فرآورده های خوک یا مشروبات الکلی، یا مثلا فرض کنید که یه کارخونه، حالا کارخونه که نه، مثلا یه شرکتیه کارش مثلا نرم افزاره، اما نرم افزارهایی که حرام باشه، یا فیلمی که حرام تولید میکنه، یا مثلا اشاعه فحشا میکنه و امثال اینجور چیزا که خیلی زیاده. یه فیلمی جایی میخوان بسازن، حالا سهام این رو میفروشند. اینجور جاها که این فیلم حرامی باشه یا اون تولید اون شرکت حرام باشه، یه بحث اینه که حرمت تکلیفی داره یا نه، یک بحث اینه که حرمت وضعی داره یا نه. حرمت وضعی که وقت حرمت تکلیفی، یه مرتبه بحث اینه که تولید اون شرکت حرام است، یه مرتبه بحث اینه که خرید و فروش سهام این شرکت حلاله یا حرامه. مثلا کارخونه‌ای که داره مواد مثلا مشروبات الکلی تولید میکنه، تولید کردن حرام، اما اگر کسی اون، خب بسی نداره، واضحه که حرامه، بس اینه که کسی بخواد سهام این شرکت را بخره، سهام این کارخونه را بخره، این کار حرامیه یا حلاله؟ خیلی ها فتوا دادن، گفتن که خرید و فروش سهام چنین کارخونه حرامه، ولیکن دلیلی بر حرمت چنین معامله‌ای نداریم. یک کارخونه، دستگاه‌های، ماشین‌هایی که اینجا وجود داره و مشروبات الکلی تولید می‌کنه، کار اون شرکت حرامه، اما آیا یک نهی شرعی داریم از اینکه خرید و فروش این ماشین‌آلات توی این کارخونه حرام باشه؟ اولا این کارخونه، این ماشین‌آلاتش یا زمین یا ساختمونش مالیت داره، و چیزی که مالیت دارد بهش جایزه و اوغلایه، مگر اینکه شرع جایی نهی کرده باشه. اون چی که شرع نهی کرده از خود خمر و تولید خمره، حتی اونی که مثلا درخت انگور را میکاره برای مثلا انگور و بعد که فلان، این را هم پیغمبر لعنت کرده، که حالا شاید قطعیم نه، شاید از این لعنت پیامبر حرمت استفاده بشود. میگم شاید، این معلوم نیست این دلیل بر حرمت باشه، ولی فرض کنید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در خمر 10 چیز رو لعنت کرده، ساختن خمر رو، تولید خمر رو لعنت کرده و حرامه، اما اون ابزارش، یعنی مثلا فرض کنید حالا اون قدیم یه کسی خمره ای می‌خرید برای اینکه شراب مثلا توش نگهداری بکنه، یا مثلا کاسه ای می‌خره که مثلا حالا این شراب، آیا اون خمره یا اون کاسه اینام خرید و فروشش حرامه؟ آیا مثلا شکستن این خمره واجبه یا نه. اینا دلیلی نداره بر این که بگیم که اینها مالیت ندارند یا اینکه بگوییم که شرع از اینها نهی کرده. اینکه تو روایات داریم وقتی آیه شریفه حرمت خمر نازل شد، مردم مدینه چقدر خمره های شراب آوردند و خمره ها را زدن زمین شکستند و شراب ها را ریختند. بله، خلیفه دوم هم از کسانی بود که مخالفت میکرد و میگفت که نه، شراب رو باید نگه بدارید و خلاصه خوب است از این حرفا. ولی اینا دلیل نمیشه که بگیم که یعنی شکستن اون ظرفش واجبه یا نگهداری اون ظرف حرامه. نگهداری خمر جایز نیست، اما نه اینکه نگهداری ظرفش جایز نباشه. نفهمیدم. خب بله، خب میگیم طور نیست که نه، اونجا که یعنی این که ما میگیم نگهداریش حرامه یا واجبه بریزن، اون مال خمریه که برای شرب نگه میدارن، نه اینکه خمری که برای اینکه سرکه بشه. نه نه، برای شرب خمر دیگه. نه خب اون که دیگه طور نیست، اون که برای شرب خمر نیست، ولی اشکال نداره. فقط اونجا بحث حق اولویته، نه حق مالکیت، حق اولویت. خلاص اون مشکل نداره. مقصدم اینه که ببینید، پس این فتوایی که بعضیا دادن که خرید و فروش سهام شرکتی که تولید مشروبات الکلی میکنه، سهام شرکت حرامه، این معلوم نیست حرام باشه. خود اون شرکت، کارخونه، اون دستگاه اگر جوریه که هیچ استفاده ای نمی شود از اون زمین الا برای خمر، ساختمونش هم هیچ استفاده ای نداره الا خمر، ماشینالاتش هم هیچ استفاده ای نداره الا خمر، اگر اینجوری باشه اینو میشه گفت حرامه. اما خب این فرضیه که اصلا مصداق نداره. خیلی اونا که دلیل فقهی نمیشه. اعانم که میشون بفهم، اعانم شرطش این بود دیگه، اولا عرفن بگویند اعانه است، ثانیانم قصد اعانم باشد. اما یک کسی میگه من قصد اعانه ندارم، میخوام که این کارخونه رو بخرم، این ماشین رو بخرم، این که قصد اعانه نیست. اونم همینجور دیگه، اینن همینجور. اگر چیزیه که منحصرن در موسیقیه، هیچ استفاده دیگه نداره، بله اونو میگیم حرامه. اما اگر یک چیزیه که میشه در موسیقی استفاده، در چیزی هم میشه استفاده کنی که حرام نیست. بلدی تاروس کن تساقط کرده. خب بله، اونو اولا اون امام صادق علیه السلام نبود و شیخ بهایی بود. بله خب بلدی شیخ بهایی دیگه. چرا؟ بله خیلی نه نه خیلی بله. اگر که از کنم این چون فرضی اصلا وجود نداره دام، ولی اگر فرض کردیم که این زمین هیچ استفاده ای نداره الا للخمر، این ماشین هیچ استفاده ای نداره الا برای مشروبات الکلی، در این صورت میگیم که خرید و فروش سهام این کارخونه حرامه. اما اگر که نه، این الان ماشینالاتی داره، ابزاری داره، این شرکت زمین داره، ساختمون داره، این ابزارالات هم برای خمر قابل استفاده است هم برای غیر خمر، این چه خرید و فروش سهامش حرام تکلیفی که نیست. تنها حالا اجازه، تنها در صورتی که اگر کسی مقدمه حرام را انجام بدهد و این مقدمه مقدمه منحصره حرام باشه، در این صورتی که حرامه، به طوری که اگر این مقدمه انجام بشود 100% حرام انجام می شود، اگرم انجام نشود انجام نمی شود، اینجاست که حرامه. این مثال رو توی مکاسب خوندی، می گفت که اگر که نه اینا یعنی اینا بازه بل توی مکاسب میگفت که اگر که یک کسی رو میدونید میخواد انگور بخره و شراب درست کنه، اصلا علم داری به این قصد میخواد انگور بخره و شما انگور دارید میفروشید، اگر هیچ کس توی این شهر غیر از شما انگور نداره، فقط شما انگور دارید، به طوری که اگر شما بفروشید این شراب درست میکنه میخوره، اگر شما نفروشید این انگور گیرش نمیاد، اینجا فروختن انگور به این شخص حرامه. اما اگر که شما انگور دارید، شما نفروشید این میره از کسی میخره، اون نفروش از کسی میخره، اینجا فروش انگور به چنین شخصی که میخواد شراب درست کنه حلاله، این حرام نیست. پس ارز کردم از جهب بگه تکلیفی که اینجا خرید و فروش سهام حلاله، حرام نیست. خب قهرن اگر از نظر تکلیفی حلال بود دیگه حکم وضعی هم روشنه، معاملش صحیحه یا باطله، واضحه که دیگه معاملش هم میشه صحیح. خب این تا اینجا حالا راجع به اصل این که خرید و فروش اینجور سهامی جایزه یا حرامه، حالا اینا بحثمانه، بحثمون از اینجا شروع میشه. حالا سهامی که کسی میخواد بخره، حالا چه سهام اینجور شرکت و کارخونه یا حالا یک کارخونه ماشین بافی و مثلا سیمان و از این حرفا، آیا خرید سهام به اینه که قبضش چگونه باشه؟ باید بحث بکنیم که اولا سهام، این برگه سهام، خود برگه سهام، این کاغذش، این مالیت داره یا مالیت نداره؟ آیا برگه سهام مثل سند خونه میمونه که سند خونه این کاغذ هیچ ارزشی نداره؟ اگر این کاغذ پاره شد که پاره شد، میرن یه المصنا میگیرند، یه سند دیگه میگیرند. کسی که خونه رو خرید و فروش میکنه ابدا به این کاغذ، به این برگه کار نداره، اونی که برش ملاکه خونه است. آیا برگه سهام اینجوریه یا این که نه، برگه سهام مثل پوله، مثل اسکناسه؟ اولی که پول یا اسکناس به وجود اومد، مثلا زمان میرزای شیرازی رضوان الله علیه، مثلا حدود 200 سال پیش که اون موقع که این اسکناس در اومد بهش میگفتن نوت، اون موقع این نوت اینجوری بود که سند بود، خود پول ها سند دارایی شما بود، مثل سند خونه، سند ماشین. اما یواش یواش الان اینجوریه که پول رو کسی نمیگه سند، پول رو میگه خودش پوله، خودش اعتبار داره. خود پول را میگوین مالیت داره. سند خودش مالیت ندارد، پول مالیت دارد. آیا سهامی که تو بورس مطرح میشه، این سهام مثل سند خونه است که خودش بی اعتباره؟ اونی که اعتبار داره اون شرکت یا کارخونه بو، خلاصه اون چیزی که این سند سند اوست اون اعتبار داره. یا این که نه، خود این کاغذ اصلا ارزش داره، خود این مالیت داره. حتی مثلا میگه شاید در 15 سال پیش که تازه اول این ایران چک ها درست شده بودن، اون موقع اینا به عنوان چک بود، اما الان دیگه به عنوان پول حساب میشه. یا این که اصلا بگیم که این اوراق سهام نه سندند و نه مال، بلکه اینها یه نوع دینند، یه نوع قرضند. یه کسی مثلا میره تو بورس این سهام این شرکت رو میخره، یعنی اینقدر پول قرض میده به این شرکت و بعد مثلا قرضش رو میخواد و بعد سود قرضش رو میخواد. اگرم خواست مثلا این سهام را به کس دیگه بفروشه، در واقع قرضی را که به این شرکت داده قرض را داره میفروشه. قهر هر کدام اینا که باشه و قبضش متفاوته. و این مواردی که حالا تو شهر پیش میاد که مثلا بیع دین به دین یا بیع کالی به کالی و قبض توی بیع سلم، اینجاها اینا پیش میاد که اینا حالا فقط این دو سه تا احتمال حالا عرض کردم. یه احتمال دیگری هم وجود داره، فردا انشاءالله عرض خواهم کرد که اول ببینیم که برگه سهام کدام یک از ایناست، هر کدام اینا بود قبضش چگونه است. سلام.